أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. جناب آقای ورسلانی بفرمایید، شروع بکنید گزارشی از جلسه قبل را به ما ارائه بدید.
سلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامکم الله. خیلی متشکرم. بفرمایید بفرمایید.
اون بحث جلسه قبل در مورد این تقسیم‌بندی آقای کوپر حقوقدان آمریکایی که حق رو به چهار قسمت تقسیم‌بندی کردن بیان شد که این حکم حق مطالبه است بر اساس اینکه ماهیت مطالبه بگیریم، حق آزادی است بر اساس ماهیت آزادی باشه، حق قدرت و حق مسئولیت.
بله، بسیار متشکرم. مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من تا یادم نرفته این نکته را عرض بکنم، در خواندن اون اقسام چهارگانه حق مطابق دیدگاه آقای هوفلد کسره نباید بدید، نباید بگید حق قدرت، حق آزادی، حق مطالبه. باید بفرمایید حق مطالبه، حق آزادی، حق قدرت، حق مسئولیت. چون حق قدرت اگر گفته بشه معناش این است که ما قدرت را یه حقی میدانیم، نه، در حالی که منظور این نیست. منظور اینه که بعضی از حقوق ماهیتشان قدرت، بعضی از حقوق ماهیتشان مطابق دیدگاه هوفلد آزادیه و همینطور اون دو قسم دیگه. بنابراین در خواندن اینطور کلماتی که اصلا یه خط فاصله میگذارن، گاهی اوقات میگن دولت شهر، توی کتابای حقوقی اصطلاح دولت شهر به کار میره، اینه نباید خوان دولت شهر، دولت خط تیره شهر، باید همینطوری خوانده بشه دولت شهر. خب این در مورد قرائت اون کلمه. عرض میکنم به حضورتان که یک متن کوتاهی هست که در چهار صفحه کوچیک نوشته شده. من خدمت آقای تاتاری دادم که تصویر این چهار صفحه را برای دوستان بارگذاری بکنن. بله در همون در اون گروه بله بارگذاری شده. این متن را من مخصوصا تنظیم کردم که دوستان به دو تا مطلب با توجه به این متن عنایت بکنند. مطلب اول آن است که آنچه را در جلسه گذشته در مورد تلازم بین حق و تکلیف گفتیم و اینکه آیا از تکالیفی که در عهدنامه مالک اشتر مطرح شده است میتوان حقوقی متناظر با آن تکالیف استنباط کرد یا خیر، در این متن مکتوب خلاصه از استدلال جلسه گذشته در اختیار شما قرار گرفته. بنابراین خلاصه مطالب جلسه گذشته را در این متن می توانید ملاحظه بفرمایید. این دلیل اولی که این متن را تقدیم کرد. دلیل دوم این است که با شیوه نوشتن بنده آشنا بشید و اگر تقریرات این بحث را بعضی از دوستان خواستن بر عهده بگیرن عنایت داشته باشن که من چه شیوهی را فکر میکنم ترجیح دارد برای نوشتن تقریرات، همین شیوهی که الان در این متن ملاحظه میفرمایید. بنابراین تأکید من این است که در نوشتن تقریرات عبارات باید بگونه‌ای باشه که هم از وضوح و گویایی کافی برخوردار باشه، یعنی عبارات روشن باشه، مبهم نباشه، گویا باشه در انتقال مطلب به مخاطب. این خیلی مهمه. و نکته دیگری که در نوشتن تقریر من روش تأکید دارم آن است که از اصطلاحات فقهی حقوقی ما استفاده بکنیم. بعضی وقتها ملاحظه میشه که بعضی دوستان تقریراتی که می نویسن مشتمل بر تعبیرات زیبای ادبی هست، ولی این تعبیرات برای نوشتن تقریر مباحث فقهی حقوقی مناسب نیست. چرا؟ چون تعبیرات ادبی در این حال که زیبا هستند، اون دقت کافی را در انتقال مطلب ندارد. پس اگر ما تأکید داریم روی این نکته که عبارات باید همراه با اصطلاحات فقهی حقوقی باشه و از تعبیرات ادبی پرهیز بشود، برای همین است که انتقال مطلب به صورت دقیقی صورت بگیرد، انجام بشود، دست شما در نکنه. ولا تعبیر ادبی زیباست، بله در جای خودش هم باید به کار بره، اما در مباحث فقهی حقوقی خیر. من میتوانم الان نام ببرم حتی از کتاب هایی که به احترام نویسندگانشان نام نمیبرم که تعبیرات ادبی دارن. همین تعبیرات ادبی در این حال که زیباست، چون تناسب با اون بحث فقهی یا حقوقی یا تفسیری نداره، باعث میشه که انتقال مطلب به مخاطب همراه با یک ابهاماتی باشد، یعنی دقت کافی رعایت نشود. خیلی خوب. و اما یه نکته را ما توی این متن اضافه کردیم، یعنی نکته را مطرح کردیم که در جلسه گذشته فرصت طرحش پیدا نشد. در طی چند خط خیلی کوتاه در پایان این متن آمده. بحثی که ما در جلسه گذشته داشتیم چی بود آقا؟ این بود که آیا تلازمی بین تمام حقوقی که در عهدنامه مالک اشتر، تمام تکالیفی که در عهدنامه مالک اشتر بر عهده والی گذاشته شده و حقوق متناظر با آن برای مردم وجود دارد یا نه؟ یعنی هرگاه امیرالمومنین علیه السلام بفرماید ای مالک این کار را بکن، آن کار را بکن، این وظیفه را داری، آن وظیفه را داری، به دنبال این تعبیرات امیرالمومنین علیه السلام ما می توانیم استنباط کنیم که مردم متناظر با این تکالیف حقوقی دارند؟ پاسخ ما مثبت بود، درسته؟ خب ما این پاسخ مثبت را بر طبق دو تا تعریف از حق ارائه دادیم، درسته؟ تعریف اولی که از حق گفتیم چی بود آقا جان؟ تعریفی بود که بسیار از حقوقدانان ما مطرح کرده اند که حق را در واقع یک نفع ضمانت شده دانستند، یک یک نفع حمایت شده یا ضمانت شده، نفعی که قانونگذار برای شخصی یا اشخاصی در نظر گرفته و آن نفع را تضمین کرده. نفع تضمینی بفرمایید، اگر خیلی خلاصه بخوایم بگیم میتوانیم بگیم نفع تضمینی یا نفع ضمانت شده. خیلی خوب. بر طبق این معنا دیدیم که بله، یک نفع تضمین شده ای برای مردم وجود داره. وقتی امیرالمومنین علیه السلام بفرماید ای مالک اشعر قلبک ار رحمت للرعیه، اون کسانی که از این دستور امیرالمومنین به مالک منتفع میشوند بی تردید مردم هم. پس بر این اساس که بفرمایید، بر این اساس که ما حق را یک منفعت تضمین شده بدانیم، بی تردید در برابر هر تکلیفی که امیرالمومنین علیه السلام بر عهده مالک گذاشته یک حقی برای مردم اثبات می‌گردد. خب بر پایه همین دیدگاه دیدیم دایره حقوق توسعه می‌یابد. یک سلسله حقوقی را ما توی عهدنامه می‌یابیم که اصلاً نامی از این حقوق در اسناد بین المللی برده نشده است، من جمله همین حق، حق برخورداری مردم از حمایت معنوی، بفرمایید حمایت معنوی حکومت. خیلی خوب. این بر طبق تعریف اول. یه تعریف دوم هم داشتیم که در تعریف دوم حق در واقع سلطه است. بله سلطه است که قانونگذار برای یک شخص نسبت به شخص دیگر یا نسبت به یک شیء در نظر گرفته، گفتیم مانند حق زوجه بر نفقه، به طوری که در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، زن میتواند به اندازه متعارف از مال شوهر بدون اجازه او بردارد. اشاره کردیم به سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هند، همین به قول بعضی ها هند خودمان، همین هند جگرخوار خودمان، که حضرت به او فرمود خذی ما یکفیکه و ولدکه بالمعروف. وقتی که آمد پیش پیامبر و عرض کرد که ان ابا سفیان رجل شحیح، مرد بخیلی است ابو سفیان، لا یعطینی ما یکفینی انا و ولدی، افآخذ من غیر علمه، فقال خذی ما یکفیکه و ولدکه بالمعروف، در کتاب بهار الانوار جلد 72 صفحه 232. خب بر طبق این تعریف آیا می توانیم در ازای هر تکلیفی که امیرالمومنین علیه السلام بر عهده مالک گذاشته ما حقی را برای مردم اثبات بکنیم؟ اینجا یک کلیدی باید وارد استدلال بشه، سلام علیکم و رحمت الله، که با آن کلید مشکل حل میشه. ما نمیگوییم اینجا، یعنی وقتی که حق را به معنای سلطه بدانیم، میایم از مثلا تلازم بین واجب و مقدمه واجب بهره مند میشیم، نه، گفتیم اینجا دلالت اقتضا به میان می آید. دلالت اقتضا با این بیان که لازمه سامان دادن مطلوب به تکالیف والی در برابر مردم آن است که علاوه بر موظف ساختن والی بر انجام آن تکالیف، مردم نیز دارای سلطه و قدرت بر مطالبه آن تکالیف از مردم از والی دانسته بشوند. تصریح کردیم توی این متنی که خدمت شما دادیم، این نکته را تصریح کردیم که ما نمیخواهیم ادعا بکنیم که اگر مردم سلطه بر مطالبه اجرای آن تکالیفی که بر عهده والی هست نداشته باشند، آنگاه تکالیف مزبور زمین میماند و به حال خود رها میشود. ما همچین ادعایی نداریم. ما میخواییم بگیم که اگر مردم چنین سلطه‌ای نداشته باشند، آن تکالیف به نحو مطلوب به جریان در نمی آید. پس متفاوت این دوتا حرف با هم دیگه. یه موقع شما میگی اگر این حق برای مردم ثابت نباشه، اون تکالیف ساقط میشه، زمین میماند، به حال خود رها میشود. یه موقع دیگه میگی نه خیر، به حال خود رها نمیشود، به نحو مطلوبی به اجرا در نمی آید. اینجاست که دلالت اقتضا روشن میشه. خب من یه تعبیری به کار بردم، این تعبیر رو میخوام دوستان دقت بکنن. بعضی نگاه کنید، من در نوشتن از دو نوع خط استفاده میکنم، یکی خط نستعلیقه، یکی خط نسخه. برای این منظور که میخوام وقتی مثلا با نسخ مینویسم، میخوام بیشتر مورد توجه مخاطب قرار بگیره. این یک شیوه ایست دیگه، برای اینکه آدم خودشم وقتی که میخواد بعدن مطالعه بکنه، در نوشتن اون کلماتی را که با نسخ نوشته شده آدم درشتر شده و در نتیجه انسان توجهش بیشتر جلب میشه. یا زیر یک کلمه را خط میکشم. نوشته های قدیم را توی کتاب های چاپ سنگی دیدی، میامدن مثلا ان قلت و قلنا را یا سر مطلب را، ابتدای مطلب را می آمدن با خط درشتری می نوشتن. مثلا اگر همش نسخ بود، این می آمدن با سلس می نوشتن، این قلت را درشت با سلس، بعد قلتو را یا قلنا را، اونم باز درشت، یا می آمدن زیرش خط می کشیدن یا بالاش خط می کشیدن. برای اینه که توجه سریعتر جلب بشه و در هنگام مرور انسان
زودتر به مطلب دسترسی پیدا بکنه. خیلی خوب، ما اینجا یه نکته ای را در انتهای صفحه 3، الان صفحه مقابل رؤیت شما هست یا نه؟ بله، انتهای صفحه 3 را ببینید. بله، نوشتیم توجه. من نمیگویم اگر مردم سلطه بر مطالبه اجرای این تکالیف توسط والی نداشته باشند آنگاه تکالیف مزبور به حال خود رها خواهد شد، بلکه میگویم این چند تا نکته که اینجا هست اینا نکات قابل تأملی است که در ادامه هم میبینید باز من روش تأکید کردم. چی نوشتم؟ حکمت الهی، یک، رحمت بیکران او نسبت به مردم، دو، رحمت خاص وی نسبت به مسلمین، سه، و تکریم او در حق انسان و تکریمی ویژه او در حق مؤمنان، چهار، و بنای تشریع او بر یسر و سهولت اقتضا می کند که جهت تضمین اجرای تکالیف حاکم به صورت قوی تری عمل کند، بگونه ای که این اوصاف، همین اوصافی که اینجا گفتیم، باز توی پرانتز نوشتم، یعنی وصف حکمت، رحمت خاص و عام، تکریم خاص و عام و تیسیر در آن تحقق یابد. یعنی اعلموا ایها الفضلاء ان دلاله الاقتضاء التي ذکرناها انما هي ناشئة من اقتضاء هذه الاوصاف في افعال الله تبارك وتعالى او في الله تبارك وتعالى. این که گفتیم دلالت اقتضاء
اون،
آره، این دلالت اقتضاء مقتضای چه مقتضیهایی هست؟ آنچه مقتضی این دلالت اقتضا می شود عبارت است از این اوصاف الهی، وصف حکمت الهی، آره، وصف رحمت الهی، چه رحمت عام، یعنی هم رحمت عام و هم رحمت خاص، وصف تکریم الهی، ولقد کرمنا بنی آدم، هم تکریم عام که نسبت به بنی آدمه، هم تکریم خاص که نسبت به کی آقا؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تکریم خاصی که نسبت به مؤمنان است، و هم قاعده تیسیر، خداوند متعال می‌فرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. پس این عناوین چندگانه ارتباط ما قطع شد با فضای مجازی. خب راهی برای این که وقتی برقطع میشه ارتباط حفظ بشه نیست؟ شما مثلا موتور برق جداگانه ای نداری؟
دیگه اینجا میخوام وصل کنم، باید جابجایی کنم اتاق و
جنراتور. بسیار خوب، راه دیگری هم نیست ها؟
آنتن متاسفانه وقتی برنامه میره اصلا در کلا هم احتمالاً یه آنتن هم زیاد
شده، یعنی
ما همیشه موبایلی
که اونجا میذاری
برق باشه میشه
وصل کرد. خیلی خوب، بله، بعد این حدیث را هم ما آوردیم اینجا که روی عن علی علیه السلام ما اخذ الله على الجهال ان يتعلموا حتى اخذ على العلماء ان يعلموا. خداوند متعال، خداوند متعال از جاهلان پیمان نگرفته است که دنبال آموزش دیدن و تعلم بروند، مگر آن زمانی که از عالمان پیمان گرفته است که جاهلان را تعلیم بدن. آقایان، یک نکاتی وجود داره که این نکات را درستش نکاته به کسر نون، یه نکاتی وجود داره که در استدلال ما باید التفات به این نکات داشته باشیم. این که من روی بعضی چیزا تأکید میکنم برای اینه که به اصطلاح قدیمی ها میگن فود کوزگری، یعنی یک مطالبی که اگر به آنها التفات نداشته باشیم ممکن است استدلال ما فاقد قوت لازم باشد. خب ببینید در استناد به این روایت تعبیری که ما به کار بردیم یه فوت کوزگری توشه. اون تعبیر چیه؟ اینجور نوشتیم، یعنی خداوند در حالی که میتوانست فقط از جاهلان پیمان بگیرد که به دنبال تعلم باشند، به این مقدار اکتفا نکرده، از عالمان هم پیمان گرفته که جاهلان را تعلیم دهند. اگر خدا می آمد به جاهلان می گفت ایها الجهال یجب علیکم ان تتعلموا، آیا برای آن که مردم را دنبال علم آموزی بفرستد کافی نبود؟ بله کافی بود، کافی بود، لکن خداوند به حد اقل کفایت اکتفا نمی کند. چرا؟ زیرا خداوند به دنبال تیسیر هم هست. می فرماید یرید الله بكم اليسر، یسر تکالیف الهی اقتضای آن را داره که خدا به حد اقلی که برای راه انداختن تکلیف، برای امتثال تکلیف، برای تحقق تکلیف در عالم کفایت می کند، یا لازم است اینطوری بگیم، برای به حد اقلی که برای تحقق تکلیف لازم است اکتفا نکند. این یکی از قواعدی که این اقتضا را داره، قاعده تیسیر. یک قاعده دیگر رحمت الهی است. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، رحمت اقتضا میکند که خداوند به حد اقل لازم برای اجرای تکالیف اکتفا نکند. قاعده دیگر تکریمی است که خداوند نسبت به انسان روا داشته، من التکریم العام و التکریم الخاص. و قاعده چهارم حکمت الهیه، کسی که میخواهد، قانونگذاری که میخواهد یک نتیجه قطعا به بار بنشیند، بگو به حد اقل لازم برای تحقق آن نتیجه اکتفا نمی کند. بگیم آقا شما که اصرار داری همچین نتیجه تحقق پیدا بکنه، بیشتر باید روی این عوامل منجر به نتیجه اصرار داشته باشی. و واقعا همینطوره. من همیشه مثال میزنم، میگم ببینید ما طلبه ها وقتی که به عنوان روحانی کاروان میریم حج، برخی از مسائل را که اصرار داریم مردم قطعا رعایت بکنن، چون میدانیم مردم ممکنه در مورد اون موارد، در مورد اون مسائل اشتباه بکنن، چه کار میکنیم؟ تکرار میکنیم. موقع طواف میگیم مثلا اون زمانی که خصوصا فتوای رایج در میان آقایان فقها، همان فتوای اکتفا کردن به فاصله بین خانه کعبه و مقام ابراهیم بود، هی مکرر میگفتیم مردم از مقام ابراهیم اون طرفتر نریدا، اگر میبینید یه گروهی دارن اون طرفتر طواف میکنن، مثلا اینها اکثریتشان اهل سنتن یا مقلد غیر امامن، در حالی که اکثریت زائرین ما اون زمانی که امام در قید حیات بودن خب مقلد امام بودن، نباید از اون محدود فراتر میرفتن. خیلی خوب. یا اینکه تکرار میکنیم میگیم مردم از داخل حجر اسماعیل عبور نکنید، هی تکرار میکنیم. بازم تازه میبینید آخر سر یه بنده خدای آمده بود پیش من، میگفت حاجا من داشتم تواف، گفتم خیلی خدمت شما زاهد، فکر میکرد عنایتی در حق شده در موقع تواف، یک دفعه دیدم یک مسیری باز شد، من رفتم از اون مسیر، هفت دور از اون مسیر چرخیدم. گفتم که اون مسیری که رفتی یه طرفش یک بله دیوارکی نبود، دیواری که تا مثلا نزدیک شانه آدم میاد. گفت چرا؟ خب بنده خدا این همون مسیره که ما گفتیم نباید ازش بریم. خب پس این هم نکته ایست که اقتضاء حکمت الهی، اقتضاء رحمت الهی، اقتضاء تکریم الهی، اقتضاء تیسیر الهی، این نتایجی است که عرض کردیم. دلالت اقتضاء در اینجا دقیقا معلوم شد که اون مقتضی که در این دلالت اقتضاء مورد توجه قرار گرفته است چیست. و اما مطلبی که در جلسه گذشته نگفتیم و در این متن نوشتیم، این مطلب را من بگم بعد سوالتان را مطرح بفرمایید. علاوه بر آن چه گفتیم یه راه دیگری هم وجود داره برای آن که ما آحاد مردم را دارای سلطه بر مطالبه از حاکم بدانیم. مطالبه بکنن چه چیزی را از حاکم؟ عمل به این وظایف را، عمل به اشعر قلبک الرحمت للرعیه. مردم از یه راه دیگری می توانند از حاکم مطالبه کنند، یعنی حتی اگر آنچه را در دلالت اقتضا گفتیم نپذیرید، باز جواز مطالبه مردم از حاکم قابل اثبات است. از چه طریقی؟ از طریق امر به معروف و نهی از منکر. یعنی ولو اینکه بگیم آقا حق به معنای سلطه در اینجا اثبات نمیشه، اثبات نشود، عیبی نداره، سر خممه سلامت شکند اگر سبویی. یک راه دیگری برای مطالبه کردن مردم وجود دارد و آن راه بر اساس عمومات ادله امر به معروف و نهی از منکر است. خب قطعا بر حاکم واجب است که نسبت به مردم مهرورزی داشته باشد. هرگاه حاکم این واجب را انجام ندهد، یعنی ترک معروف کرده است، ارتکاب منکر و ترک معروف کرده. مردم می توانند از باب امر به معروف و نهی از منکر بگن آقای حاکم به این وظیفه عمل کن. حالا مردم چه به صورت انفرادی بخواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند و چه به صورت دست جمعی، مثلا از طریق مجلات، تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردمی، انجمن‌ها، جمعیت‌ها، احزاب در قالب رسانه و امثال اینها می توانند حاکم را امر به معروف و نهی از منکر کنند. خب پس به این ترتیب ما یه بحث مهمی را ساماندهی کردیم. تکرار میکنم، در این بحث ملاحظه فرمودید در تمام مواردی که در عهدنامه مالک اشتر تکلیفی امیرالمومنین علیه السلام بر عهده مالک گذاشته، شما میتوانید حقی را برای مردم اثبات بکنید و یا حقی را برای حداقل اون گروه هایی که از این تکلیف منتفع می شوند. مثلا امیرالمومنین در آینده خواهیم خواند، امیرالمومنین علیه السلام می فرماید ای مالک نسبت به اصحاب المصالح، مصالح با سین یعنی نیروهای مسلح، نسبت به نیروهای مسلح این وظایف را بر عهده داری، اینجوری عمل باید بکنی، بله تأمین زندگی اونها را از بیت المال باید مورد توجه قرار بدی، یه موقعی نیازمند نباشند چون اینها وظایف سنگینی بر عهده دارند. هرگاه این وظیفه را حاکم در مورد نیروهای مسلح انجام ندهد، قطعا نیروهای مسلح حق امر به معروف و نهی از منکر دارن. بالاتر از آن کل مردم حق امر به معروف و نهی از منکر دارن، حتی اگر مردم انتفاع، یعنی منفعت بری، انتفاع مستقیم نداشته باشند. حتی اگر مردم انتفاع مستقیم نداشته باشند، حق دارند حاکم را امر به معروف و نهی از منکر بکنند. این دیگه حد اقل مطالبه گری مردم است. بالاتر از این هم گفتیم اگر حق را به معنای منفعت بدانید، هم اصحاب مصالح صاحب چنین حقی خواهند بود، هم کلیه مردم. اگر حق را به معنای سلطه بدانیم، بر اساس اون دلالت اقتضایی که گفتیم، هم نیروهای مسلح صاحب این حق خواهند بود حد اقلش، و هم مردم، چون مردم هم منتفع میشن، لکن با واسطه نیروهای مسلح منتفع میشن. پس این یک کلید مهمی است در دست ما برای استخراج حقوق متعددی که امیرالمؤمنین علیه السلام تکالیف متناظر با آن حقوق را در عهدنامه مالک اشتر بیان کرده است. اسمعوا و تأملوا. دیگه بیشتر از این من نمیتوانم تأکید بکنم بر روی این قضیه که خیلی مسئله مهمی است. فقط باید بگم که اللهم اشهد، خدایا شاهد باش. من گفتم این مطلب را به دوستان که مورد توجهشان باشه. بله.
همین که خود قانونگذار میگه که آقای حاکم تو این کار باید بکنی و نفتش رو مردم میبرن، خب این حقیست دیگه، نفتیست که پشتیبانی قانونی داره. وقتی میگیم توی سلطه، ما بحث رو میبریم چرا روی سلطه بر مطالبه. سلطه بر مطالبه که اصلا از همون اون حق به معنای قبلیش هم در میاد، یعنی این که همونجا وقتی پشتیبانی قانونی دارد، یعنی شما میتونی آقا این حق رو بری مطالبه کنی دیگه. قانونگذار گفته حاکم باید این کارو کنه، تو میتونی بری مطالبه کنی که آقا چرا حتی قانونگذار گوش نمیکنه. سلطه بر مطالبه که از همون معنای قبلی در میاد، اون چیزی که بالاتره که مثال خود حضرت عالی هم مثلا این خودی مثلا ما یک پیچ و این امثال این بود، شبیه این باید بشه که مثلا اگر گفتن حضرت که آقای مالکش در شما باید مثلا به نیروهای مسلطتون مثلا باید تأمین کنی مواقعشون رو، او اگر حق به معنای سلطه پیدا بکنه، مطالبه که واضحه. سلطه یعنی که مثلا اگه زیر دست خودش هست بیت المال، میتونه آقا هر بشه از بیت المال برداره، هر داره برداره، چون سلطه داره. برو آقا از بیت المال برداره. بی حضرت گفتن حاکم باید از بیت المال به تو تأمین معاشتو بده، تو هم داری سلطه داری، برو خودت از بیت المال بردار. یعنی خب ما اگه بخوایم یه مرتبه بالاتر بریم تو حق به معنای سلطه، همچین چیزی رو باید ثابت کنیم که همچین چیزی هم البته خب با همین دلالت اقتضایی ها در نمیاد. اون چیزی که دلالت اقتضا میکنه در همون حد حق مطالب سلطه و مطالبه است، اونم که از همون معنای قبلی حق در میومده. همین که ما گفتیم پشتیبانی قانونی دارد، یعنی همین دیگه، یعنی تو میتونی بری مطالبه کنی که آقا تو قانون اجرا نکردی.
بله همینه. سوال یا دنباله داره؟
همین.
عرض به حضور شما که بر طبق معنای اولی که ما برای حق گفتیم، لازمه ثبوت منفعت تضمین شده جواز مطالبه نیست. تکرار میکنم، لازمه ثبوت منفعت تضمین شده جواز مطالبه نیست. چرا؟ چون اون تعریف مبتنی بر پذیرش تقسیم حفلده. میگن آقا یک منفعت تضمین شده معناش این نیست که حتما صاحب نفع حق مطالبه کردن داشته باشه.
این نداره
لزوما. لزوما حق نداره، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه. ببینید ولذا تفریق میکنن، فرق میگذارن، میگن یه حقی ما داریم مثل حق نفقه. در حق نفقه همان مثال ابو سفیان و زنش و اینها مطرح میشه که اگر مردی نفقه زنش را نداد، زن میتواند از مال شوهرش بدون اجازه شوهر بردارد. اینجا حق مطالبه است. لکن منفعت تضمین شده همواره در قالب مطالبه گری به این صورت که صاحب حق بتواند از اموال مکلف حق خود را بردارد، ده همیشه در این قالب تحقق پیدا نمی‌کند. اینجا هم همینطوره.
مطالبه
نگاه کنید، مطالبه کردنش به این معناست که صاحب حق به قانونگذار باید مراجعه بکنه، بگه آقای قانونگذار این حقی را، این تکلیفی را که تو بر عهده والی گذاشتی، تو بر عهده فرماندار، استاندار، وزیر، کی و کی گذاشتی که من از آن منتفع می شوم، این تکلیف را فلانی فلان مکلف به درستی انجام نمی دهد. مطالبه گری در این حده. پس مطالبه گری
خودش هم که به خود شما باز به همین بیان امر به معروف، خودش هم که واضحه.
اون که دلیل
سلطه حرف میزنیم با مثال خودی ما یک پیش، یعنی بیش از مطالبه.
آقای من، اون که دلیل سومی بود. ما الان بحث ما در مورد اینه، آیا هر صاحب حقی مجاز است که در صورت تخلف مکلف از انجام وظیفه خود برای رسیدن به حق خیش مستقلاً اقدام کند؟ این سوال ما اینجا اینه.
اقدام رو من از آن تعریف کنیم.
آه بله، همین اقدام رو خواهد تعریف میکنیم.
مطالبه یا حقش خودش برداره.
نرمال دیگه همین نمیخواهیم بگیم. میگیم آه در پاسخ به این سوال، در صورتی که حق را به معنای منفعت تضمین شده بدانیم، این یک حالت است. و حالت دوم آن است که در صورتی که حق را به معنای سلطه ذی حق بدانیم.
سلطه هم سوال رو تعریف کنیم دیگه. سلطه بر مطالبه از حاکم، از
تمام بحثی ما در جلسه گذشته همین بود دیگه. ما اینه که هیچ ابهام و مبهم نگذاشتیم، خیلی واضحش کردیم.
خب همه اینش برای من مبهمه. احساس می‌کنم یه جایی شما با مثال خود ما یک پیک سنگین ترین حالت سلطه رو تعریف کردی، یعنی حالتون طرف حقشون برداره.
شما جلسه گذشته مطالبش رو مطالعه کردید؟ مباحثه هم کردید؟
مباحثه نکردم. نه
خب مباحثه کردن واقعا دخالت داره ها. بعضی از مطالب رو آدم چند بار، حتی بر یک مدرس ممکنه یک مطلبی را چند بار تدریس که بکنه، در دفعات اخیر به یک ریزکاری هایی در آن تدریس خودش پی ببره که در دفعات اولیه به آن توجه نداشت. خب الان باز توضیح میدم در اینجا. در صورتی که حق را به معنای منفعت تضمین شده بدانیم، آیا ذی حق در صورت تخلف مکلف میتوانه برای رسیدن به حق خودش مستقلن اقدام بکنه؟ اینجا پاسخ می‌نویسم، در صورتی که حق را به معنای منفعت تضمین شده بدانیم، پاسخ سوال این است: الزاماً خیر. آیا ذی‌حق میتواند مستقلا اقدام بکند؟ میگیم الزاما خیر.
اقدام رو تعریف
کردیم. بله
مطالبه یعنی
به این معنا که ذی‌حق میتواند از دستگاه های نظارتی اجرای تکلیف مزبور را مطالبه نماید و همچنین از خود مکلف نیز چنین مطالبه‌ای داشته باشد، ولی چرا موزیکال اینقدر هر نوبت ها ما باید جستجو بکنیم به این موزیک خوب پیدا بکنیم؟
متاسفانه فراموش شد که از من حضور بخیر.
ولی چون این نیست که بتواند از اموال تحت اختیار مکلف حق خود را بردارد.
تو حالت پایینی ما این رو ثابت میکنیم؟
حالا فعلا این حالت ببینیم معناش چیه؟ متشکرم. بعد اون موقع حالت پایینی رو برسیم صحبت میکنیم. خب ولی چنین نیست که از بتواند از اموال تحت اختیار مکلف حق خود را بردارد. تا اینجا که ابهامی نداره. خیلی بریم سراغ حالت بعد. در صورتی که حق را به معنای سلطه ذی‌حق بر شخص مکلف یا بر شیئی خاص که متعلق حق اوست بدانیم. عبارت را واضح‌تر نمی‌شنم که هیچ ابهامی درش نباشه. اگر حق را به معنای سلطه ذی‌حق بر شخص مکلف بشماریم یا به معنای سلطه ذی‌حق بر شیء خاص که متعلق حق آن ذی‌حق است بدانیم.
پس اینجا تا اینجا روشن شد که اصلا مسئله ما اینجا سلطه و مطالبه نیست، چون مطالبه رو تو بازهی هم الان مشکیان نوشتید داره حقشون.
حالا من تکمیل میکنم بعد اون موقع نتیجه گیری میکنم. خب در این حالت پاسخ سوال این است. این ماژیک ما
نشده
رز نیست. خب سوال ما این بود که در صورت تخلف مکلف از انجام وظیفه خود آیا ذی‌حق میتواند برای رسیدن به حق خیش مستقلا اقدام بکند؟ شما میبینید تقدره؟
اونم خیلی خوب دیده میشه سر را خیلی خوب آبی و سر خواهد
باشه سلام میبینید دو ها تقدره
آبی هم اینجا
پاسخ به این پاسخ سوال این است بل مشروط به آن که موجب پیدایش مفسده بزرگتری نشد. اون مفسده بزرگتر چیه؟ اضافه میکنم از آنجا که و از آنجا که یکی از بزرگترین مفاسد در صورت تشکیل حکومت دینی بی‌نظمی می باشد، بنابراین صاحب حق در حالت تخلف مکلف مجاز نیست که مستقلاً از اموال تحت اختیار او حق خود را استیفا نماید، به دلیل این بی‌نظمی که پیش میاد.
سلطه رو داره، اختزای سلطه هست.
آره. آره. یعنی در واقع یه حکم ثانوی در اینجا مطرح میشه، شبیه اون بحثی که من اینجا به طریق علمای قدیم حاشیه میذارم، یعنی میرم تو حاشیه، شبیه بحثی که در باب حق تقاص مطرح شده است. یه بحثی آقایان فقها دارن در مورد تقاص، میگن کسی که مالش را دیگری ضایع ساخته و حاضر به پرداخت آن مال نیست، میتواند برود و از مال اون فرد متلف به اندازه‌ای که حق داره بدون اجازه او و بدون اطلاع او برداره، و یا به همان اندازه از مال او را ضایع بکنه. این حق تقاص. لکن حق تقاص در صورت تشکیل حکومت اسلامی فقط و فقط مشروط است به اجازه حاکم شرع، و چون حاکم شرع هم اجازه نداده بنابراین این کار مجاز نیست. چرا مشروط به اجازه حاکم شرعه؟ چون بی‌نظمی اتفاق میافته. حاکم شرع میگه آقا هر کسی اگر بلنشه بره بگه که من حق دارم، اختلال نظام لازم میاد. بله کاملا درسته، اختلال نظامه. زیرا بعضی ها تصورشان از ثبوت حق برای خودشان اشتباهه، فکر میکنن محقن و فلواقع محق نیستن. بعضی دیگر فلواقع محق هستن، ولی اگر برن از مال طرف مقابل بردارن، اون طرف هم میاد با اینها مقابله میکنه، یک اختلافی در میگیره، چه بسا این اختلاف به جاهای خطرناک و حتی درگیری ها و نمیدونم حتی ممکنه ضرب و جرح و قتل و امثال اینها هم منجر بشه. بنابراین هیچ وقت حاکم نمیاد چنین اجازه ای را به صورت عمومی به افراد بدهد. خب بنابراین در حالی که حق را به معنای سلطه بدانیم، نتیجه چنین خواهد شد. حالا نظرت میخوام اینم اضافه کنم. حالا ما عرض کردیم که اگر کسی این بیان دوم را نپذیرد، بگه آقا اصلاً با صرف نظر از اینکه مسئله تقاص باید در صورتی که نظم بر هم نریزد فقط میتوان آن را پذیرفت، با صرف نظر از اون، این مقدار از استدلال را نپذیره که ما گفتیم ما بر طبق دلالت اقتضا یه همچین حقی به معنای سلطه برای مردم در برابر حاکم پیدا میشه. اگر کسی در استدلال ما به دلالت اقتضا مناقشه کند و بگوید چنین حقی به معنای سلطه بر طبق دلالت اقتضا برای مردم اثبات نمیشود، آنگاه ما در پاسخ او میگوییم که راه دیگری هم برای مطالبه گری مردم در همین حد محدود، نه در حد برداشتن از اموال طرف مقابل، در همین حد محدود راه دومی هم برای مطالبه گری وجود دارد و آن راه تمسک به ادله امر به معروف و نهی از منکر است.
خروجی این
استدلال
امر به معروف
اینجا یه حکم تکلیفی در صورت اینجا یا حکم وضعی کرده شما؟ بله آره، اونجا یک حکم تکلیفی در امر به معروف و نهی از منکر، در حالی که اینجا یک حکم وضعی هم اثبات می شود. بله خب سوال، آیا اگر ما حق را صرفاً به معنای منفعت تضمین شده بدانیم در اونجا دلیل امر به معروف و نهی از منکر جاری میشه؟ بله میشه، در اونجا هم دلیل امر به معروف و نهی از منکر جاری میشه، لکن تفاوتش در همین نکته است که آقای فاتحی گفتن اگر ما حق را به معنای سلطه ذی‌حق بدانیم یک، و دلالت اقتضا را در اینجا جاری بدانیم دو، آنگاه یک حکم وضعی هم ثابت می شود و اون ثبوت حق است برای مردم در برابر حاکم. خب و هذا غایت الایضاح، غایت الایضاح. بله بفرمایید.
این از باب تضاهم با اون نظم یا تخصیص می زنه، یعنی وقتی حاکمیت میاد تمام حقوق از این سنف تخصیص می زنه حکومت. خب دیگه حالا که قانون آمد شما کمانی که مثلا مرتبه سوم نهج منکر الان مثلا به حکومت فعلی آقا میگم مثلا شما هر نهج مرتبه سوم اقدام بکنید، چرا؟ چون اختلاف پیش میاد که نظم پیش بده این مرتبه سوم دیگه اختصاص بده که به حکومت یه ما اینه یه ما مثلا فهمه از رو تضاهمه. خب اگه مثلا حاکم برسه به جایی که کلن توی موضوعی این حقوق ادا نکنه، مثلا همین باز وضعیت فعلی مثلا توی قوه قضاییه خیلی از پرونده ها مردم مثلا میگن اگه ما بخوایم ارجاع بدیم به قوه قضاییه 10 برابر حقمون باید خرج کنیم تا شاید به حقمون برسیم نرسیم. جز اگه این تضاهم پیدا بکنه و این حقمون شما بهشون ندی کلا یه بخش از حقوق وارد فرضون جایی بشه در
فرق. الان سوال چیه مشخصا؟
عرضم اینه که تخصیص یا تضاهم، یعنی اگر یه جایی رسید که حاکم کلا یه سری از حقوق ادا نمی‌کرد چطور؟ بازم این حق
تضاهمه، تخصیص نیست. ببینید یعنی در واقع به این صورت است که همواره استیفاء حق، به این تعبیرات عنایت بکنید، همواره در صورت تشکیل حکومت اسلامی استیفاء حق توسط ذی حق موجب پدید آمدن مفاسدی نمیشه، گاهی میشه گاهی نمیشه. در اون مواردی که میشود تضاهم پیدا میکنه با نظم و در نتیجه بر از باب تقدیم اهم بر مهم ما نظم را مقدم می‌داریم، والا همیشه اینطوری نیست. فرض بکنید که مثلا در برخی از حالات ممکنه قانونگذار این حق را برای مردم ثابت بدانه که خودشان استیفاء حق بکنن، به تعبیری که اگر بخوام نظیری براش بیارم شبیه اون تعبیری میشه که مرحوم امام در وصیت‌نامه خودشان به کار بردن. اگر در وصیت‌نامه دقت کرده باشید امام توی وصیت‌نامه نوشتن که من از مسئولان میخوام که چنین مسائلی را رعایت بکنن و از مردم میخواهم که اگر مسئولان رعایت نکردن خود مردم مستقیما وارد میدان بشن. یا مقام معظم رهبری تعبیر آتش به اختیار داشتن که در بعضی از موارد ممکنه حاکم چنین تشخیص بده که در برابر کند روی مسئولان لازم است مردم خودشان مستقیما در صدد استیفاء حق بر بیایند، که ازش حالا میتوان تعبیر به آتش به اختیار هم در اونطور مواردی کرد. پس از باب تضاهمه، از باب تخصیص نیست.
مردش میشه که تشخیص فردی و این باشه که نرم رو به هم نمیزن.
مرزش میشود
اگه به باب خود بگردیم خود مردم بگیم میتوانند، پس یه جایی که
تشخیص ما در بحث امور در بحث امور اجتماعی این ضابطه و قاعده کلی رو عرض کردیم که اصولاً تشخیص امور اجتماعی هیچ وقت بر عهده آحاد مکلفین نیست، چون آحاد مکلفین چه بسا در تشخیص اشتباه بکنند و لذا تشخیص این مسائل، یعنی اینکه آیا من مکلف الان جز به اون موارد آتش به اختیار هست که خودم اقدام بکنم یا نه، این تشخیص بر عهده من نیست، هیچ وقت نیست.
نه
دیگه، خیر، بله بله، برعکسش نقض غرض میشه. اگر تشخیص بر عهده من باشد ربما تشخیص میدم در حالی که تشخیص من اشتباه و خود همین تشخیص اشتباه موجب درگیری و اختلاف بیشتر میشه، خصوصا گاهی اوقات دو نفر با همدیگه اختلاف دارم، این من میگم آقا الان نوبت به آتش به اختیار، شما میگید نیست، بعد این اختلاف بین من و شما خودش میتواند منشأ بروز مشکلات دیگری در میان مردم متدین باشد. مصداقش وقتی تحقق پیدا میکنه که خود حاکم اعلا بگوید، حاکم اعلا بگوید و یا افرادی که از ناحیه حاکم اعلا مجاز هستند چنین تشخیصی بدهد.
یعنی مثال رو دقیقا بریم در چه
برهی
گفتن
و رازه چه موند؟ بله، مثلا وقتی که مقام اعظم رهبری میگن آتش به اختیار، ما باید اکتفا بکنیم به اون موردی که خود ایشان گفته، به حد اقل اون مورد اکتفا باید بکنیم، چون یکم جلوتر که بریم احتمال برهم خوردن نظم و خارج شدن از اون محدوده مجاز هست.
ما در مورد همین آتش با خود آقا تفسیر کردم، خود به بعدی گفتم بعضی تفسیرهای ناسوا
بکرده،
منظور من کار تمیز فرهنگی
است. بله، حالا این تعبیر خوبی است، کار تمیز فرهنگی. خیلی خوب.
جو یه نکته یا فرقی
حالا سوالتان مطرح بکنید، ولی من به طور کلان این مطلب را از تمام آقایان مطالبه میکنم، تقاضا میکنم، استدعا میکنم، این رعایت بفرمایید. ببینید سوالاتی که آدم به ذهنش میرسه خوب مطرح بکنه، به شرطی که آدم بدانه که این سوالات با گفتگو برطرف نمیشه. یه مسائلی از این طوریه، آدم با مطالعه کردن و یا با مباحثه کردن میتواند به پاسخ برسد. من اصرار دارم این طور مطالبی را حتما از همون طریق مطالعه و مباحثه پاسخش را به دست بیاورید، چون در غیر این صورت خیلی بحث طولانی میشه. اینجا هم که ما روش توقف کردیم به دلیل اهمیتی بود که من فکر میکردم داره، که واقعا هم اهمیت داره و ضمناً هم معلوم شد که بعضی از دوستان در این زمینه سوال دارن، لذا این مقدار پرداختن مجدد به این بحث انشاءالله که مفید بوده باشه. بله،
در حد بعدی خیلی شد، دوستان گفتن یه بحثی هست در مورد نظریه حق و طاعت که آیا ثمره دارد ندارد. بعد از دوستان تو بحث گفتن یکی از سوالات شاید همین باشه که ما یک دلیل شاید سومی یا چهارمی برای همین نظر که سلطه اثبات کنه، اگر ما مبنای حقوق تام بدونیم، اگر ایست یه مبنایی سلام
بله،
اگر تام بدونیم اینجا خیلی راحت تر میتونه اون کسی که قائل به حقوق تام هست سلطه را برای مردم هم در قبال مسئولی قائل بشه.
اون معنایی که من از حق الطاعه میفهمم لازمش این نیست. حق الطاعه‌ای که مرحوم آقای صدر فرمودن که البته بعضی ها معتقدن این مبنا را ایشان از استادش گرفته است که مرحوم آقای سید محمد روحانی بوده، در هر حال این معنایی که از حق و طاعه میفهمم مال زمانی است که ما بر اساس استدلال عقلی بدون عنایت به ترخیص شرعی محدوده لزوم اطاعت مکلف از مولای حقیقی که خداوند متعال هست را تعیین می‌کنیم. حق و طاعه مربوط به اونجاست، یعنی اگر ترخیص شرعی را نادیده بگیریم، عقل اقتضا میکند انسان از خداوندی که مولای حقیقی است چه اندازه اطاعت داشته باشد. حق و طاعه میگوید که انسان حتی در مواردی که احتمال تکلیف هم میدهد باید آن تکلیف مورد احتمال را بر اساس اصل احتیاط عقلی انجام بده، لکن این حکم عقله. اما شارع مقدس آمده ترخیص صادر کرده، گفته که من از شما نمیخوام در اون مواردی که یقین به تکلیف ندارید تکلیفی انجام بدهید. بنابراین حق الطاعه بر اساس فهم عقل مطرح میشه، در حالی که شریعت آمده و با ترخیص خود حکم عقل را تقیید زده است، گفته من به شما اجازه تخلف از آن تکلیف محتمل را میدهم. تا زمانی که یقین به تکلیف پیدا نکرده باشید مکلف به هیچ کاری نیست.
مقیاس فقه خود که الان اجتماعی فرق نمی‌کنه، مثل حاکم چه بسا موارد احتیاطش شاید بیشتر باشه از کسی که
اون بحث دیگه ربطی به مطلب عقلانی نداره ها. ببینید این فرمایش آقای صدر یه نکته عقلانیه. در این نکته عقلانی بعضی از آقایان فقها با آقای صدر، خیلی از آقایان فقها با آقای صدر مخالفن، میگن عقل مقتضی چنین چیزی نیست. آقای صدر میفرماید که سعه و وسعت دایره مولویت مولای حقیقی که خداوند است اقتضا میکند که انسان در صورت احتمال تکلیف نیز آن تکلیف محتمل را از باب احتیاط انجام بده که مبادا تخلف کرده باشد از این مولویتی که دایرش اینقدر وسیعه. برخی از آقایان، بلکه بسیاری از آقایان فقها ها میگن که عقل در اینجا یه حکم دیگری هم داره که اون حکم دیگه در واقع مخالف است با این حق و طاعه که آقای صدر استنباط کردن، و اون حکم این است که قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان را بعضی از فقها یک قاعده عقلی می دانند و بعضی دیگر از آقایان فقها مثل آیت الله مکارم شیرازی یک قاعده عقلایی می دانند. در هر حال میگن با وجود قبح عقاب بلا بیان بحث حق و طاعه جریان پیدا نمی کنه. اما با عنایت به این که حق و طاعه یک بحث عقلانیه، اصلا فکر میکنم در موضوع ما نحن فی ثمره‌ای برش مترتب نمیشه. خیلی خوب، ساعت چند آقا؟ بله یه رو تقریبا مانه. خب من چند تا نکته رو میخوام با سرعت بگم، ببینم آیا اگر با سرعت این مطالب را بگم دوستان کاملا مطلب را دریافت میکنن یا خیر. امیدوارم که انشالله به خوبی دریافت بکنیم. مطلب اول، قوله علیه السلام بعد هذه الجملات، بعد ان قال اشعر قلبك الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم قال ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم. خب این مطلب اول در واقع سؤالی است که با خواندن این عبارت برای ما پیش می آید، و اون سؤال اینه: وقتی که امیرالمومنین علیه السلام دستور داده است به مالک اشتر که قلبت را مالا مال از محبت نسبت به مردم بگردان، چرا بعد از این دستور یک درجه تنزل می کند و می‌فرماید که نسبت به آنان درنده خو مباش؟ خب وقتی که شما فرمودید که نسبت به مردم مهربان باش با اون تعبیرات تأکیدی، اشعر قلبک الرحمه یک، والمحبه دو، واللطف سه، با این تأکیدات چرا تنزل میکنید و میفرمایید که نسبت به مردم درنده خو مباش؟ ولا تکونن علیهم سبعا داریا، داریا یعنی درنده، معتادا للصید، زاری به حیوانی میگن که معتاد، یعنی عادت کرده به صید کردن، یعنی همیشه برای خوردن صید نمیکنه، درنده است. مثل اون تعبیری که به کار میبرن در مورد عقرب، نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضاء طبیعتش این است، اقتضاء طبیعتش این است، هر جا که میره یه نیشی میزنه، نه برای این که الزاماً آنچه را که نیش میزند صید بکند. خیر، اقتضاء طبیعتش این است. زاری یعنی معتادن لصید، بازاد یعنی همان درنده، از ریشه ضرب بر وزن ضرب گرفته شده که در اصل به معنای حمله شدید به کسی یا به چیزی است. ضرب، زاد، ر و را و واو. خب پس سوال اینه چرا حضرت آمده تنزل کرده و فرموده است که با مردم درنده خو مباش، در حالی که درنده خو نبودن به طریق اولا از جملات ما قبل که اشعر قلبک الرحمه باشد فهمیده می شود. خب این انقلت. جواب این است که اولا لا تکونن علیهم سبعن داریان می تواند تأکیدی باشد برای آنکه امام بفرماید که به هیچ وجه حاکم تصرف کردن در مال و جان مردم تحت حکومت خود را غنیمت نشمارد. لا تکونن علیهم سبعن زارین تغتنم و اکلهم، اکلهم یعنی التصرف فی انفسهم و فی اموالهم. این تأکیده، یعنی حضرت میخواد بگه همانطور که از جمله قبلی اشعر قلبکه فهمیده شد که ای حاکم تو نباید تصرف در مال و جان مردم تحت حاکمیت خود را غنیمتی به شماری، بار دیگر هم میگویم مبادا غنیمت به شماری. پس این تأکید، این بیان جواب اول. جواب دوم که یک نکته دقیق تری است. جواب دوم این است که حضرت میخواهد بفرماید که برای جلوگیری از درنده خو شدن نسبت به مردم یک راه وجود داره. خوب تأمل بکنید، برای جلوگیری از درنده خو شدن نسبت به مردم یه راه وجود داره، تنها یک راه وجود دارد و آن راه عبارت است از آن که مردم را از اعماق قلب دوست داشته باشه. کأنه این طور فرموده است، کأنه این طور فرموده اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم لکی لا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلا. خیلی نکته مهمی، برای آنکه درنده خو نباشی تنها راهش اینه مردم رو از اعماق دل دوست داشته باشی. توضیح قضیه دقت بفرمایید آقایان، این یک واقعیتی است که ما در زندگی خودمان تجربه کردیم. آدمی که علاقمند به مردم نباشه در ارتباط مستقیم با مردم، خصوصا وقتی که مسئولیتی در قبال مردم داره، به مرور از مراجعات پی در پی مردم خسته میشه، طوری که نسبت به آنها چه بسا یک حالت تنفر پیدا بکنه. خصوصا مردمی که به تعبیر رایجی که در عربی هست میگن صاحب الحاجه لا یرا الا حاجته. مردمی که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام وقتی که مراجعه میکنن ادب را مراعات نمیکنن، نه تنها ادب را مراعات نمیکنن، موازین شرعی را رعایت نمیکنن. یعنی میاد مثلا پیش شما آقا چرا به من کمک نکردی؟ نکنه داری فقط برای فامیل و نمیدونم پسر خاله و پسر عموهای خودت داری این کارا رو میکنی؟ این نحو رفتار حتی در برابر پیامبر هم بود. آقای یعقوبی می آمدن به پیغمبر می گفتن که به عدالت رفتار کن. در یک نوبت داریم حضرت خیلی ناراحت شد، فرمود که وای بر تو، اگر من به عدالت رفتار نکنم یا رفتار نمی کنم، چه کسی به عدالت رفتار می کند؟ ببینید این طور برخوردهای فراوان اتفاق می افته. همین الان من و شما، نمیدونم چقدر شماها سابقه مدیریت که در ارتباط با مردم باشد داشته اید یا نداشته اید، وقتی آدم با مثلا زمانی که بنده از خودم عرض بکنم برای شما تجربه که خودم داشتم، زمانی که من مسئولیت دانشگاهی را برای داشتم در قم، بعضی ها اصرار میکردن که ما میخواییم با رئیس دانشگاه صحبت بکنم. مثلا این مسئول دفتر ما میگفت آقا یه نفره دیگه من حتما باید با خود آقای فلانی حرف بزنم. گفتم بپرس بگید چه کار داره؟ گفت میگه نه من حتما باید با خودش صحبت بکنم. نمیگه اصلا به دیگری هم نمیگه، حتما با... گفتم بله گوشی رو بس بکنم ما بدیم چی میگه. آقای فلانی این دستویه که اونجا ساختن دستویه مناسبی نیست، لطفا دستور بدید که این دستویه رو بزن. گفتم خب آقا خانم این مسئله مسئول مشخص داره، شما لازم نیست برای دستویی حتما اصرار داشته باشید که من میخوام با رئیس دانشگاه صحبت بکنم. معاون اجرایی هست، میتوانید به راحتی با او صحبت بکنید. پایین تر از اون کسی که مسئول خدمات رسانی در دانشگاه هست میتوانید با او صحبت بکنید. منم بخوام دستور بدم من میجوری دستور میدم دیگه، میگم به معاون اجرایی که این مسئله اینا اصرار داره که حالا اینا خیلی چیزای ساده است. افرادی تماس میگرفتن و با توپ و تشر از همون ابتدا شروع میکردن به مطرح کردن مطلب مورد نظر خودشان. حالا شاید هم در یه موردی مثلا این آقا زیحق باشه، لکن این نحوه از بیان واقعا طرف مقابل را، اون مسئول را رنجید خاطر میکند. خب بار اول، بار دوم، بار دهم، بار صدم، یکی دو بار که نیست. این نامه هایی که برای افراد، برای مسئولین میفرستن، تقاضاهای عجیب و غریبی که دارن، برخوردهای تندی که میکنن، این باعث میشه که مسئول نسبت به مردم کم کم حالت تدافعی به خودش بگیره و در رابطه با اونها گاهی اوقات برخوردهای تلافی جویانه انجام بده. حالا یه نفر مراجعه کرده میگه فعلا بذار منتظر باشه، بار اول که نمیشه ما جوابش رو بدیم، فعلا بذار منتظر باشه یک هفته ای ما بفرستیمش بره و بیاد، بعد از یک هفته، تازه یک هفته چیزی نیست، گاهی اوقات چندین ماه طرف معطل میشود تا فقط بتواند مثلا یک برخوردی، یک ملاقاتی با مسئولی داشته باشه. چرا؟ چون این مسئول آنقدر موارد ناملایماتی در ارتباط مردم با خود دیده که کم کم تشویق شده است به چنین برخوردی. این مطلب را شما کافیه با بعضی از مسئولین صحبت بکنید، از تجربیات ناگوار خودشان که در ارتباط مستقیم با مردم داشتن حکایت ها دارن. خیلی خوب، پس چه بسا فرمایش امیرالمومنین معناش این باشه اشعر قلبک الرحمه لکی لا تکونن علیهم سبعن و بارین. اگر میخواهی نسبت به مردم درند خو نباشی، بدان تنها راهش این است که قلبت را مالامال از محبت نسبت به آنان بکنی. خیلی خوب، این هم این یک نکته که میخواستیم بگیم. و هذه نکته مهمه جدیره بالتامل، فان المحبه للناس خصوصا اذا کانوا ناکرین للجمیل. ناکرین للجمیل یعنی حق ناشناس، ناکرین للجمیل این ترجمه فارس عربی حق ناشناسه. خصوصا اذا کانوا ناکرین للجمیل المحبه للناس لا تتحقق الا ممن جعل الرحمه شعارا لقلبه ويرى نفسه ابا للناس. کسی میتواند تحمل بکند این حق ناشناسی را، این ناسپاسی را، میگن فلانی چه کرد برای ما؟ مثلا همین مرحوم آقای رئیسی خدا رحمتش بکنه، انصافا آدم متواضعی بود. من الان وقتی برای خودم یادآوری میکنم برخوردهایی را که با ایشان داشتم، چند نوبتی خب در جلساتی ما خدمت ایشان میرسیدیم به واسطه همون مسئولیتی هم که در دوره ایشان داشتیم در همان هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، انصافا در برخوردها بسیار برخوردهای دوستانه و متواضعانه داشت. یعنی من در هیچ برخوردی ندیدم ایشان خودش را بگیره به قول مردم یا در یه موقعیتی بالاتر از کسانی که در جلسه هستن قرار بده. حتی در جلسه شوخی میکرد، شوخی های خیلی متین ها، که اون حالت ابهت در بر جلسه حاکم نباشه. و انصافا هم چیزی که میگفتن واقعا دنبال عمل کردن بود. یعنی مطلبی اگر به ایشان تذکر داده میشد پیگیری میکرد. و چنان که ما یه مطلبی رو یه موقعی گفتیم، این نامه به ایشان دادیم، چند بار از دفتر ایشان تماس گرفتن، آقا اون نامه الان به این مرحله رسیده، منتظر باشید جوابش رو مثلا در مرحله بعد باز به شما اعلام خواهیم کرد. و نهایتا به ما جواب دادن. این خیلی رفتار پسندیده‌ای بود که این مرحوم داشت رحمت الله علیه. من با خودم فکر میکردم که آیت الله خامنه‌ای انصافا جا داره که در غم فقدان اینجور افرادی متأثر باشه، چون اینطور افرادی کم پیدا میشن، اینجور آدم هایی که هم دلسوز باشن هم نسبت به رهبر مطیع باشن، اطاعت پذیر باشن، هم برای خودشان یک اهن و طلب بی قائل نباشن. اینطور نباشه که تواضع را کنار بگذارن. در برخوردها مثلا اون آقایی که کی بود توی یکی از این برخوردها، بچه بود یا شخصی بود یادم نمیاد، نقاشی کرده بود تصویر ایشان را و آمد به آقای رئیسی هدیه داد، گفت آقا چرا عکس من نقاشی کردید؟ آره من یه طلبه هستم، عکس آقا رو میکشیدید. خب این نحوه برخورد را آدم خصوصا وقتی مقایسه میکنه با بعضی از مقامات و مسئولین دیگر که برای خودشان چه جایگاهی قائلن، میبینه که انصافا قابل تحسین است. رحمت الله علیه رحمتا واسعا. خیلی خوب. و همینطور اقداماتی که بعد از به دست گرفتن قدرت انجام داد، واقعا کارهای بزرگی بود که توانستشان سامان بده. خب وقت تمام شده، یک انقلتی را من مطرح میکنم، جوابش میماند برای جلسه آینده. این مطلب اولی که گفتیم این بود. مطلب دوم الان همین است که در قالب انقلت بیان میشود. انقلت این است که ما روایاتی داریم که بله دو تا این قلته. این قلت اول این است که ما در قرآن این آیه شریفه را میخوانیم. روایات مربوط میشه به این قلت دوم. در قرآن این آیه شریفه را میخوانیم که در وصف اصحاب پیامبر اکرم خداوند متعال می‌فرماید والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خوب به اون نقطه بزنگاه انقلت عنایت بکنید. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خوب اصحاب پیامبر ویژگیشان این است، در برابر کفار تند و سخت و انعطاف ناپذیرند، در حالی که در برابر مؤمنین اهل رحمت ورزیدن هستند. خب کفار در این آیه اطلاق داره، شامل همه کفار به ظاهر می شود، در حالی که در آن عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام که می فرماید اشعر قلبک الرحمه للرعیه، ما گفتیم اکثریت مردم مصر در آن زمان غیر مسلمان بودند، یعنی کافر بودند. پس چگونه امیرالمؤمنین می فرماید نسبت به این مردم کافر نه تنها تند و سخت و انعطاف ناپذیر نباش، بلکه مالامال کن قلبت را از محبت ورزیدن نسبت به این مردم. این دوتا مطلب چگونه با هم قابل جمع است؟ این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام با این آیه شریفه والذین معه اشداء على الكفار، این انقلت اوله. یه انقلت دومی هم هست که در جلسه آینده انشاءالله خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
روز سراتان در مورد تنزل عبارت که فرمودید میشه این رو هم گفت که شاید مهمترین اقتضا اساساً این جایگاه که در دست داشتن قدرت همینه، ازا نیاز به تأکید داره، یعنی مهمترین اقتضای این جایگاه این است که شما از قدرت علیه زیر دستان استفاده.
بله. مهمترین اقتضایش این است که صاحب قدرت حلم ببرزد، بردبار باشد.
بله.
در برابر مردم اینطور نباشه که تصرف در مال و جان آنان را از باب تلافی جویی برای خودش
غنیمت
باشه، بگه بابا اینا حق ناشنازن، اینا همون کسانی هستن که من این همه زحمت براشان کشیدم ولی اصلا قدر نشناختم، حالا بذار به زحمت بیفتن، بذار چنین و چنان بکنم با
آن. بله ممنون.
بله اینم فرموشیست.